شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
2 بعد از ظهر در ایران است و شما با ساعت 14 از رادیو فردا همراه هستید. خوش اومدید به ساعت 14. با من محمد زرقامی، سپاسگزارم که در این روزها و این شرایط رادیو فردا رسانه خودتون رو انتخاب کردید برای شنیدن و امیدوارم امکان دسترسی فراهم باشه با توجه به شرایط خاصی که بر اینترنت اعمال شده. امیدوارم بتونید ما رو از طریق امواجی که داریم بشنوید و در جریان آخرین اخبار و تحولات قرار بگیرید. به علاوه این که تلاش میکنیم از دیدگاه‌های مختلف آخرین تحلیل‌ها رو هم درباره جنگ اسرائیل و ایران ارائه بدیم و شما رو در جریان آنچه هست بگذاریم. اجازه بدید قبل از این که بریم سراغ شنیدنی‌هایی که در یک ساعت پیش رو خواهید شنید، سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها و باز برمیگردیم به سمت شما. خبرها رو با صدای ملینا خورشیدیان بشنوید.
وقتتون بخیر. بامداد جمعه اسرائیل و ایران برای 8th متوالی حملات هوایی و موشکی خود به اهدافی در هر دو کشور را ادامه دادند. در ساعت‌های گذشته چند منطقه در تهران، رشت، تبریز و گرگان هدف بمباران جنگنده‌های اسرائیلی قرار گرفتند. همزمان با این حملات اسرائیل، ایران هم با پرتاب چندین موشک و پهپاد مناطقی در اسرائیل را هدف قرار داد. شهر بئرشب در جنوب اسرائیل یکی از این مناطق بود که رسانه‌های اسرائیلی هم خسارت دیدن چند ساختمان آن را تایید کردند. در حملات متقابل دو طرف در 8 روز گذشته صدها نفر از شهروندان غیر نظامی دو کشور کشته و زخمی شدند. ایران اما از انتشار آمار دقیق کشته و زخمی شدگان خودداری کرده است. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ظرف 2 هفته آینده درباره ورود احتمالی آمریکا به درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل تصمیم خواهد گرفت.
And I quote, based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the
کارولین نویت در نشست خبری روز پنجشنبه گفت اولویت اصلی دونالد ترامپ جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و هر توافق احتمالی باید شامل ممنوعیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران باشد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به گزارش‌ها درباره تماس و گفتگو با مقامات آمریکایی اعلام کرد تا زمانی که حملات اسرائیل متوقف نشود تهران هیچ گونه مذاکره‌ای با آمریکا انجام نخواهد داد. روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از 3 دیپلمات گزارش داده بود که آقای عراقچی از زمان آغاز حملات اسرائیل چند بار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا تماس تلفنی داشت. به گفته این دیپلمات‌ها نخستین تماس از طرف آمریکا برقرار شده و دو طرف به طور مختصر درباره پیشنهاد آمریکا برای تشکیل کنسرسیومی منطقه‌ای برای غنی‌سازی اورانیوم در خارج از ایران گفتگو کردند. همزمان با این تحولات عباس عراقچی تا ساعتی دیگر با همتایان اروپایی خود و کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ژنو دیدار و گفتگو می‌کند. حملات نظامی اسرائیل به ایران و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی محور اصلی این گفتگوهاست. آقای عراقچی گفته است که اروپایی‌ها خواستار برگزاری این نشست بودند. نتبلاکس، گروهی که اینترنت جهانی و اختلالات آن را رصد می‌کند، گزارش داده که ایران بیش از 36 ساعت است که در قطع کامل اینترنت به سر می‌برد. نتبلاکس می‌گوید معیارهای زنده نشان می‌دهند که اتصال ملی همچنان در سطح 7% پایین سطوح عادی باقی مانده و تنها تعداد بسیار محدودی از کاربران می‌توانند از طریق VPN‌های چندگامه به شبکه جهانی اینترنت متصل شوند. مقامات ایرانی ادعا کردند که برای جلوگیری از سوء استفاده اسرائیل محدودیت‌هایی در دسترسی کاربران به شبکه اینترنت اعمال شده است. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار پیامی از محدودسازی اینترنت توسط جمهوری اسلامی انتقاد کرد و نوشت دسترسی به اینترنت برای حفظ حقوق بشر حیاتی است، به ویژه در درگیری‌های مسلحانه که قطعی اینترنت می‌تواند مانع از یافتن مسیرهای امن، دسترسی به منابع حیاتی و مطلع باقی ماندن شود. قطع ارتباط کاربران با شبکه جهانی اینترنت در 2 روز گذشته شدیدترین محدودیتی است که در سالهای اخیر به دلایل امنیتی اعمال شده است. تعلیق فعالیت سفارتخانه‌های مختلف جهان در اسرائیل و ایران و تخلیه کادر دیپلماتیک، خانواده‌های آنها و جهانگردان از هر دو کشور همچنان ادامه دارد. استرالیا، جمهوری چک و اسلواکی از جمله کشورهایی هستند که روز جمعه تعطیلی سفارتخانه‌هایشان در تهران را تایید کردند. سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است، در نخستین روزهای جنگ تعطیل شد و در دو روز اخیر هم بوسنی، نیوزلند، پرتغال و بلغارستان تعطیلی دفاتر دیپلماتیک خود در تهران را اعلام کردند.
شنیدیم از ملینا خورشیدیان تازه‌ترین خبرها رو. همونطوری که گفتم، برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا ساعت 14 نگاه و تمرکزش بر اخبار مرتبط با جنگ اسرائیل علیه ایران و پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل بوده که سعی می‌کنیم از جنبه‌های مختلف بهش وارد بشیم و نگاهی داشته باشیم. پس با ما همراه بمونید در ادامه.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
در ابتدای ساعت 14 به ژنو سری بزنیم در سوئیس، جایی که میزبان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و همتایانش از بریتانیا، فرانسه و آلمان هست. نشستی که هدف خودش رو یافتن راه حلی دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اسرائیل و ایران اعلام کرده. ساعتی بعد هم شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک نشست ویژه‌ای خواهد داشت. این تلاش‌های دیپلماتیک در حالی تشدید شده که حملات دو کشور به یکدیگر هم تشدید شده و از طرفی برخی از وزرای خارجه گفتگوهایی رو هم داشتن با وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و نماینده دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، که کامبیز کراماتی نگاهی کرده به این تحولاتی که از 24 ساعت اخیر تا این لحظه اتفاق افتاده.
در حالی که از قطع تقریبا کامل اینترنت و سکوت کرکننده شبکه‌های ارتباطی ایران با جهان خارج بیش از 36 ساعت می‌گذرد، حملات سنگین ارتش اسرائیل به گوش و کنار این کشور و البته شلیک گاه و بیگاه موشک و پهپاد انتحاری از ایران به سمت اسرائیل همچنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل در طول روز پنجشنبه و نخستین ساعات جمعه به وقت ایران حملات متعددی را به تهران پایتخت و چندین نقطه دیگر ایران انجام داد، از جمله به لویزان در شمال تهران، کرج، اصفهان و برای نخستین بار شهرک صنعتی سفیدرود در رشت مرکز گیلان. استانی که بسیاری از شهروندان تهران و کرج برای در امان ماندن از خطرات جنگ به آن پناه بردند. حمله به شهرک صنعتی سفیدرود در نیمه های شب انجام شد و ارتش اسرائیل ساعتی پیشتر با انتشار نقشه و هشداری روی اینترنت از ساکنان خواسته بود منطقه را ترک کنند. هشداری که با توجه به قطع بودن شبکه در ایران و حتی زمان انتشارش مشخص نیست به گوش چه تعدادی از مردم رسیده باشد. دیروز تأسیسات آب سنگین خنداب در عراق هم هدف حمله قرار گرفت. حمله که بر اساس تازه‌ترین ارزیابی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منجر به خسارات قابل توجهی از جمله به واحد تقطیر آن شده است. آب سنگین در غیاب راکتور ویژه آن کاربری نظامی ندارد و نشت آن هم خطری متوجه مردم یا محیط زیست نمی‌کند. اسرائیل میگوید در دور تازه حملاتش ستاد سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی یا به اختصار سپند را هم هدف قرار داده است. سازمانی که زمانی محسن فخری زاده را در رأس خود داشت و اسرائیل از آن به عنوان نهاد مرتبط با پژوهش و توسعه پروژه سلاح هسته‌ای ایران نام می‌برد. از سوی دیگر و در همین مدت حملات موشک ایران به خاک اسرائیل هم خبرساز بوده، به خصوص حمله پنجشنبه به شهر بئرشبا در جنوب این کشور، جایی که بخش‌هایی از بیمارستان سوروکا، بزرگترین واحد درمانی منطقه نگب، هدف قرار گرفت و بیش از 70 زخمی بر جای ماند. ایران میگوید هدف این حمله نه بیمارستان که یک مرکز اطلاعات نظامی در مجاورت آن بوده است. در پی وقوع این حمله، بنیامین نتانیاهو و یزرائیل کاتس، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل، مستقیما علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را تهدید کرده و حتی از لزوم حذف فیزیکی سخن گفتند. جمهوری اسلامی صبح جمعه هم بار دیگر به این شهر حمله کرد. این بار نقطه‌ای در نزدیکی ساختمان شرکت مایکروسافت هدف قرار گرفت. طی ساعت گذشته ایران از نوع تازه‌ای از موشک‌هایش در حمله به اسرائیل استفاده کرده است. موشک‌هایی که وزن بیشتر و کلاهک جنگی بزرگتری داشته و به نظر از ساختار خوشه‌ای هم بهره‌مند هستند. اما در همین مدت و به موازات آتشباری‌های اسرائیل و ایران علیه یکدیگر، فضای دیپلماسی و تلاش برای کاستن از سطح تنش دو طرف هم داغ بوده است. در حالی که گمان زنی ها درباره احتمال ورود مستقیم آمریکا به جنگ با ایران و در حمایت از اسرائیل بالا گرفته بود، سرانجام دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که در این روزها چندین بار مدعی تلاش ایرانی ها برای دیدار و گفتگو با مقامات آمریکایی شده، گفت که تصمیم نهاییش درباره ورود احتمالی به این جنگ را ظرف دو هفته آینده اعلام خواهد کرد. کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید:
با توجه به این واقعیت که شانسی واقعی برای مذاکره وجود دارد که ممکن است در آینده نزدیک با ایران صورت بگیرد یا نگیرد، من تصمیم برای وارد شدن یا نشدن به جنگ را ظرف دو هفته آینده اعلام خواهم کرد.
دیپلمات‌های اروپایی از این تصمیم آمریکا استقبال کردند. دیوید لامی، وزیر خارجه بریتانیا که برای رایزنی با مارکو روبیو همتای آمریکاییش به واشنگتن سفر کرده بود، ضمن تاکید بر اینکه ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، دو هفته پیش رو را پنجره‌ای برای دستیابی به راه حلی دیپلماتیک توصیف کرد. قرار است تا ساعتی دیگر دیوید لامی در کنار همتایان فرانسوی و آلمانیش در ژنو با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، دیدار و گفتگو کند. یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان که این روزها مواضع سختی در قبال تهران و در حمایت از اسرائیل گرفته بوده، در آستانه نشست ژنو گفت چنانچه اراده جدی برای دادن تضمین‌های هسته‌ای از سوی ایران مشاهده شود، اروپا آماده گفتگوهای بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هم با تاکید بر اینکه تهران واشنگتن را شریک به گفته او جنایات اسرائیل می‌داند، گفته مذاکره ایران و آمریکا منتفی است و تا زمانی که حملات اسرائیل متوقف نشود، گفتگوی دو جانبه‌ای در کار نخواهد بود.
در شرایط حاضر خواهان مذاکره با هیچ کسی نیستیم. آمریکایی‌ها خواهان مذاکره هستند، چند بار هم پیام دادن، پیام‌های خیلی جدی هم دادن، ولی ما صراحتاً به اونها گفتیم که تا وقتی که این تهاجم و تجاوز متوقف نشه، اصولا حرف از گفتگو زدن، حرف از دیپلماسی زدن جایی نداره. ما در حال دفاع مشروع هستیم از خودمون و دفاع به هیچ وجه متوقف نمیتونه بشه.
و در تحولی دیگر، شورای امنیت سازمان ملل متحد هم تا ساعتی دیگر برای بررسی جنگ اسرائیل و ایران نشست دیگری خواهد داشت، نشستی که به خواسته و با حمایت روسیه، چین و پاکستان برگزار خواهد شد.
کامبیز کراماتی گزارش میداد. در ارتباط با گزارشی که از کامبیز کراماتی همکارم شنیدید، گفتگوی رو داشتم ساعتی پیش با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه، و از آقای نجفی پرسیدم با توجه به نشستی که تئوریکای اروپایی با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، دارن، این نشست تا چه اندازه میتونه ظرفیت اون رو داشته باشه که موجب بشه آتش بسی بین ایران و اسرائیل برقرار بشه و از تنش‌ها کاسته بشه. مجتبی نجفی در پاریس:
فکر نکنم در این مورد اروپا خیلی وزنه قابل توجهی باشه، متاسفانه، به خاطر مسائلی که بین خود اتحادیه اروپا و دولت ترامپ وجود داره و اصلا اصولا فقط دولت ترامپ خیلی تمایلی به بازی دادن کشورهای اروپایی در پرونده هسته‌ای ایران نیست، مگر اینکه الان جمهوری اسلامی یک سری نشانه هایی بده که یک برنامه جدی برای توافق داره و مذاکرات میتونن سریعتر به نتیجه برسن، که این سیگنال شاید مثلا دولت ترامپ رو امیدوارتر کنه. اما هر گونه تلاش دیپلماتیک برای پایان جنگ باید معطوف به گفتگوهای تهران و واشنگتن باشه.
پس فکر میکنید این دیدار در این شرایط برای چه منظوری هست؟ این دیدار رو ما باید صرفا برای این بدونیم که ایران میخواد جلوگیری کنه مثلا از اجرایی شدن مکانیسم ماشه؟
جمهوری اسلامی به خاطر حالا سیاست هایی که اتخاذ کرده بود چند وقت قبل، یک مقداری گوشه رینگ رفت. وقتی که مذاکرات با ترامپ هم به بن‌بست خورد، خب اصلا اروپایی قبلش خیلی ناراضی بودن از اینکه اینها در مذاکرات شرکت داده نمیشن و از همون موقع تهدید مکانیزم ماشه رو مطرح کردن. به نظر من اروپا تمایل داره که بازیگر بشه در مذاکرات و جمهوری اسلامی هم تلاش کرد، حالا که میبینه که ترامپ بر سر اون وعده مذاکره نایستاده و همراهی نشون داده با حملات اسرائیل، حداقل به لحاظ دیپلماتیک همدلی و کمک اطلاعاتی و احتمال داره کار به مداخله مستقیما برسه، وقتی اینو دید سعی کرد حالا حداقل اون جبهه اروپا رو از آمریکا جدا بکنه که بتونه یک مفر، یک روزنه برای دیپلماسی ایجاد بکنه، چون در حال حاضر توقف جنگ به اعتقاد من به نفع کشور هستش، حالا سوای مسئله جمهوری اسلامی.
ولی به هر حال آقای ترامپ یک مهلت دو هفته ای رو داده، اونطور که سخنگوی کاخ سفید هم گفته. این مهلتی که آقای ترامپ داده با توجه به اینکه شما هم الان معطوف کردید همه چیز رو به اراده آقای ترامپ و از طرف دیگه توافقی که آقای ترامپ باید بکنه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، در این شرایط ما باید به این فرصتی که داره ایجاد میشه به چه صورتی نگاه کنیم؟ از سمت حالا اگر بخوایم جمهوری اسلامی هم واردش بشیم، آیا این یک فرصت راهبردیه؟ آیا یک فرصتیه که میتونه بخت دوباره بده به مذاکره؟ و یا اینکه میتونه مانند صحبتهایی که آقای ترامپ میکنه و عمل دیگه ای انجام میده موجب غافلگیری جمهوری اسلامی بشه؟
فردایی که من در مورد رفتار متناقض آقای ترامپ دارن و صحبتهایی که حتی بسیاری از تحلیلگران در آمریکا هم ایشون گیج کردن، به خاطر اینکه قبلا صحبت رئیس جمهور یک اعتباری داشت، ولی الان ما شاهد صحبتهای متناقضی هستیم. حالا بعضی معتقدن که این راهبرد برای گیج کردن حریفشون هستش، یعنی جمهوری اسلامی، اما من فکر کنم کلا شخصیت آقای ترامپ خیلی شخصیت بروکراتیک و دولتی نیست، یک شخصیت پوپولیستیه که بعضن حرفهایی میزنه که متناقضه. آنچه که من میتوانم بگویم در کل ترامپ علاقه به جنگ‌های طولانی مدت، ببینید من روی صفت طولانی مدت تاکید میکنم، جنگ‌های طولانی مدت در خاورمیانه ندارد، اما تردیدی که ترامپ دارد این است که آیا مثلا اسرائیل میتواند در عرض حالا 2 هفته یا 3 هفته حالا با دخالت یا بدون دخالت آمریکا موجبات تسلیم جمهوری اسلامی، یعنی دست کشیدن از مسئله غنی‌سازی، واگذاری مسئله هسته‌ای به سان آنچه که در لیبی رخ داد، آیا این توانایی رو داره؟ ترامپ اگر به این نتیجه برسه که در 2 هفته 3 هفته کار تمومه، به نظر من همراهی هم احتمال داره بکنه.
ولی خب آقای نجفی، جنگی که پیش بینی پذیر نیست و نمیدونیم شرایط به چه سمتی خواهد رفت، آقای ترامپ حاضر میشه چون این خطرپذیری رو داشته باشه که وارد این جنگ بشه در کنار آقای نتانیاهو، با توجه به اینکه داریم میبینیم که آقای نتانیاهو و دولتش تلاش دارند که فضایی رو بسازن که آقای ترامپ رو متقاعد کنن که در اقدام نظامی مشترک علیه ایران حضور داشته باشه؟
بله، منم عرضم همین بود، چون که در خود دولت ترامپ هم گرایش‌های نئوکان هستش، هم گرایش‌های پرگماتیست هستش. به نظر من ترامپ متناسب با شرایط به سمت یکی از این گرایش‌ها سوق پیدا می‌کنه. من منظورم از تردید همین بود، تردید ترامپ این است که آیا این جنگ زود تمام خواهد شد و آیا یک ضربه مؤثر آمریکا میتواند جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه، یا اینکه واقعا این جنگ طولانی خواهد شد. آنچه که من حدس می‌زنم این گونه بوده که دولت ترامپ از اینکه در یک لحظه چندین فرمانده جمهوری اسلامی محو میشن و اون ساختار نظامی جمهوری اسلامی متزلزل میشه، یه امیدواری هایی به نتیجه این جنگ پیدا کرد. اگر این جنگ به سمتی برود که در بازه الان 1 هفته 2 هفته آینده مثلا اسرائیل نتواند اون ضربه نهایی کاری رو بزنه، به نظرم تردیدهای ترامپ هم بیشتر خواهد شد.
یعنی شما فکر میکنید که شاید این 2 هفته‌ای که آقای ترامپ داره صحبت میکنه برای این منظوره که ببینه تا چه اندازه جمهوری اسلامی تاب‌آوری خودش رو از دست میده و احتمالاً نزدیک میشه به نقطه‌ای که حالا یا به اون چیزی که آقای نتانیاهو گفته تغییر حکومت بیانجامه، و یا اینکه تسلیم بشه اونطور که آقای ترامپ گفته و کل برنامه هسته‌ای رو کنار بذاره.
دقیقاً به نظر من ترامپ در حال ارزیابی تاب‌آوری مواضع دفاعی جمهوری اسلامی هستش. اگه ترامپ این نتیجه برسه قطعا همراهی خواهد کرد، اما اگه این تردید ادامه پیدا بکنه احتمالاً که از همراهی منصرف بشه و به همون کمک‌های اطلاعاتی و لوجستیکی بسنده.
و وقت تکلیف جنگ در این میون، جنگی که اسرائیل آغاز کردش میشه،
اگر جمهوری اسلامی ساختار دفاعیش رو از دست نده، به اعتقاد من هر چه زمان بگذره به ضرر اسرائیل خواهد شد، چون که بحث اسرائیل هم هزینه هایی است که به جنگ مرتبط میشه. احتمالاً در جامعه مدنی اسرائیل علیه این جنگ چنانچه طولانی بشود اعتراض هایی رو خواهد داد. مسئله گروگان ها همین الان هم خیلی معترض وجود داره که میگن به فراموشی سپرده شده. اگر اسرائیل نتواند تا 7 آینده 10 روز آینده به یک پیروزی ملموس عینی پیدا بکنه، اعتراض ها افزایش پیدا خواهد کرد و اون موقع که احتمالاً به یه سری اهداف حداقلی بسنده بکنه، مثلا الان کم کردن توان هسته‌ای جمهوری اسلامی یا زدن استحکامات دفاعی و حذف برخی از فرماندهان نظامی عالی رتبه، خب اینا هم میتونن به عنوان پیروزی جا بدن برای افکار عمومی اسرائیل. اما من معتقد هستم گذشت زمان بیشتر از این که به ضرر جمهوری اسلامی باشه به ضرر اسرائیل خواهد بود.
گزارش گفتگوی مشتبه نجفی بود که شنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. شما در این باره چه فکر میکنید؟ یک نکته ای رو هم من بگم، همین چند لحظه پیش که من با همکارم کامیز کراماتی که گزارشش رو شنیدین صحبت میکردم، چون صحبت از این میشه که دو هفته میتونه در یک بازی زمانی باشه، یعنی شاید مثلا دو هفته حتی کمتر هم باشه، یعنی این گونه باید در نظر گرفت از نظر جمله بندی که آقای ترامپ به کار برده. اما بپرزیم به یک گزارش دیگه و این بار از بنیامین صدر گزارشی رو داریم که واکنش ها به جنگ اسرائیل و ایران رو بهش نگاهی داشته که با هم بشنویم.
واکنش شهروندان و چهره های مدنی و سیاسی در مواجهه با جنگ اخیر چگونه بوده است؟ رویدادی سخت و خشن که علاوه بر شهروندان، چهره های سیاسی و مدنی داخل و خارج کشور هم هر یک با رویکردهای متفاوت و متضادی که به مسائل دارند درباره آن موضع گیری کردند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، میگوید هدف ایران است و همه در یک کشتی هستیم. او در تازه ترین واکنش کارزاری به نام همبستگی ملی طراحی کرده و به آن نیز پیوسته است.
به کارزار همبستگی ملی پیوستم چون همه ما در یک کشتی نشسته ایم.
اما در اردوگاه مخالفان جمهوری اسلامی، شاهزاده رضا پهلوی میگوید که هرچند تمام این سالها تلاشش این بوده که ایران درگیر جنگ نشود، اما این فرصتی برای مردم است تا تغییر سیاسی در ایران را شتاب بخشند.
ساختارهای کنترل و اطلاعاتی نظام رو به فروپاشی است. کنار این مسئله مهمتر این هستش که جهانیان نیز متوجه دارن میشن که دیگه این نظام داره نفسهای آخرش رو میکشه و نشون دهنده این هستش که کم کم دارن به فکر این که پس از این نظام چه باید کرد و چه اتفاقاتی در ایران میتونه بیفته مشغول تبادل نظر هستن.
در این بین برخی جریان‌ها یا چهره‌های منتقد و مخالف جمهوری اسلامی هم هستند که هم سیاست‌های جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنند و هم جنگ و برخورد نظامی را، همچون صدیقه بسمقی، دین‌پژوه و اسلام‌شناس در ایران.
من منتقدم به سیاست‌های نادرست جمهوری اسلامی که به عقیده من میتونه مانع وقوع این جنگ بشه، اما چون سیاست نادرست بود به طرف جنگ رفت و به هر حال این جنگ آغاز شد. خسارت‌ها به نظر من خیلی زیاد هست و خیلی زیاد خواهد بود. گامی که جمهوری اسلامی باید برداره اینه که غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف بکنه، چون ایران نباید فدای غنی‌سازی بشه.
همچنین نرگس محمدی و شیرین عبادی، دو برنده جایزه صلح نوبل و کنشگر حقوق بشر، هم خواستار پایان فوری جنگ بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل شدند و بر ضرورت گفتگو تاکید کردند. اما برخی چهره های سیاسی هم همچون محمد توسلی، دبیر کل نهضت آزادی، معتقدند که موضوع صرفاً حمله به ایران است و باید محکوم شود. این جنگ واکنش کنشگران برابری خواه و فعالان صنفی را هم در بر داشته. برای نمونه منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان، معتقد است که هر دو سوی جنگ حکومت‌های مرد سالار و خشن هستند و این جنگ به جنبش زنان آسیب می‌زند. او در این حال به بیانیه اشاره می‌کند که ده‌ها تن از فعالان حقوق زنان آن را امضا کردند.
این متنیه که ضمن این که جنگ رو محکوم میکنه، ولی این ماجرا رو هم بگه که جنگ دشمن نهادهای مدنیه، جنگ دشمن جنبش زنانه. ما باید نهادهای مدنیمون رو تقویت کنیم، ما باید از جهان بخوایم که جنگ رو خاتمه بدن بر پایه برابری، عدالت، صلح.
جدای از این نام‌ها، هنرمندان و اهالی فرهنگ هم به این واقعه تاریخی واکنش نشان دادند. برای نمونه جعفر پناهی، فیلمساز و برنده جایزه نخل جشنواره کن، گفته که تنها راه نجات انحلال فوری جمهوری اسلامی و آغاز گذار به حکومتی مردمی، پاسخگو و دموکراتیک است. اما در بین خانواده‌های دادخواه که فرزندان آنها در دهه‌های اخیر هر یک به شکلی به دست جمهوری اسلامی کشته شدند، هم کم نیستند کسانی که می‌گویند حرف آخر را باید مردم بزنند. و با دست خود سرنوشتشان را تعیین کنند. از جمله گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در بازداشت ماموران جمهوری اسلامی کشته شد.
به هر عقیده هستین بیاین دست به دست هم دیگر بدین، این ایران دیگه از اینا بگیرین، این دیگه رفتنی هست.
این دیدگاه ها و اختلاف نظرها اما یک فصل مشترکم دارد، واژه‌ای به نام ایران که همه مدعی هستند برای بهروزی آن تلاش می‌کنند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید و اما باز هم به ایران نگاهی بکنیم. در این روزهایی که تهدید نظامی علیه ایران آغاز شده از سوی اسرائیل، اینکه مردم داخل ایران یا بگیم شهروندان، چون مردم یه مقدار اسم یا عنوان خیلی کلیه، بگیم شهروندانی که حالا در شهرهای گوناگون دارن زندگی میکنن، به ویژه در پایتخت که بیشتر هم مورد تهاجم قرار گرفته، با چه مشکلاتی روبرو هستند؟ نسرین افشار.
با خروج سراسیمه مردم از پایتخت و برخی دیگر از شهرها به قصد مناطق امن‌تر به ویژه استان‌های شمالی، همزمان با درگیری‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و در پی هشدارهای تخلیه فوری تهران، اکنون مردم با مشکلاتی فراتر از نبود امنیت دست و پنجه نرم می‌کنند. از ترافیک سنگین و بی‌سابقه در مسیرهای منتهی به شمال ایران گرفته تا جاده‌هایی که به دلیل همین ازدحام رسیدن به مقصد را تا 20 ساعت به تأخیر می اندازد. همچنان هیچ پرواز داخلی یا خارجی در دسترس نیست و مردم راهی جز ترک شهرهایشان به صورت زمینی را ندارند. به همین دلیل کمبود بنزین در استانهایی چون تهران، مازندران و گیلان تشدید شده. صفهای ماشین ها طولانی و بسیاری از پمپ بنزین ها خالی از سوختند.
صف پمپ بنزین رسالت ساعت 9:30 صبح.
دولت با کاهش سهمیه کارت‌های شخصی از 50 به 25 لیتر و سهمیه نرخ آزاد به 15 لیتر، همچنین اعمال محدودیت 5 ساعت میان دو سوختگیری، بحران را تشدید کرده. با وجود ادعای فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، مبنی بر وجود مدیریت و برنامه برای جایگاه‌های سیار، گزارش‌ها از کمبود شدید و ناکارآمدی در توزیع بنزین حکایت دارد. همچنین گزارش ها از نقاط مختلف ایران نشان می دهد اختلال گسترده در شبکه بانکی، از جمله هک بانک سپه و قطع یا کندی پرداخت های دیجیتال، عملا امکان خرید را در صورت باز بودن فروشگاه ها و داروخانه ها از بسیاری مردم سلب کرده. ساعت کار بانک ها محدود شده و بسیاری از دستگاه های آبر بانک نیز از کار افتادند. این وضعیت باعث شده حتی کسانی که پول در حسابشان دارند نتوانند به راحتی پول نقد برداشت کنند.
از صبح این دهمین آبروان که ایجا آمدم پول ندارم و یکنه هم نیست. چهار تا دستگاه یکنه.
اینم بانک ملی شیرازه که نمیذارن بری داخل، پولارم نمیدن، درم بستن و میگن پول نداریم.
در این شرایط بسیاری از فروشگاه‌ها تنها پول نقد میپذیرند و همین موضوع خانواده‌هایی را که به وجه نقد دسترسی ندارند حتی برای خرید نان با مشکل جدی روبرو کرده. بی‌اعتمادی عمومی به نظام بانکی، ناتوانی در دسترسی به حساب‌ها و فروپاشی زیرساخت‌های مالی به بحرانی فراتر از کمبود کالا منجر شده.
5 صبح هممون وایسادیم اسم نوشیم که نفری 10 تا جیره بهمون برسه. این وضعیت نونه دو سری، سه سری هم برقا رفته. با همچین وضعی داریم زندگی میکنیم، هیچکی هم نیست پیگیری کنه.
از سوی دیگر کمبود نان در استانهایی مانند مازندران، گیلان، گلستان و کرج بیشتر خودش را نشان میدهد و صفهای طولانی مقابل نانوایی ها به امری روزمره تبدیل شده. با افزایش فشار افکار عمومی، مسئولان محلی در استان مازندران وعده دادند که نانوایی های شبانه روزی راه بیندازند، اتفاقی که امکان آن به این زودی میسر نیست. رئیس اتاق اصناف تهران هم مدعی شده که سهمیه آرد نانوایی ها افزایش یافته و جای نگرانی نیست، اما در عمل بسیاری از نانوایان این ادعا را رد کردند. آنها میگویند دولت از آنها خواستند تولید را افزایش دهند در حالی که آرد بیشتری به آنها اختصاص ندادند. همچنین اعلام شده محدودیت استفاده از کارتخانهای مخصوص نان برداشته شده، اما به دلیل اختلالات بانکی در عمل تنها پرداخت نقدی ممکن است. با وجود ادعاهای مقامهای دولتی مبنی بر ثبات در بازار و نبود مشکل در تأمین کالاهای اساسی، گزارشهای میدانی و مشاهدات مردمی از کمبود و گرانی شدید اقلامی چون نان، روغن، برنج، تخم مرغ و لبنیات در استانهای مختلف به ویژه در شمال کشور حکایت دارد. مسئولان کمبودها را به خرید هیجانی مردم نسبت می‌دهند، اما بازار سیاه، احتکار توزیع کنندگان و اختلال در زنجیره توزیع دسترسی بسیاری از مردم را به مایحتاج روزانه مختل کرده. فشار جمعیت ناشی از مهاجرت موقت به دیگر شهرها نیز وضعیت را بحرانی تر کرده است، در حالی که دولت هنوز از ذخایر راهبردی استفاده نکرده و نسبت به وخامت اوضاع واکنش مؤثری نشان نداده است. در این میان دسترسی به دارو و خدمات درمانی در ایران به شدت بحرانی شده. داروهای حیاتی کمیاب یا نایابند، داروخانه ها تعطیل یا بدون موجودی‌اند و بیماران باید دارو را با قیمت‌های بالا از بازار آزاد تهیه کنند. خانواده‌هایی که بیمار بستری دارند، مانند بیماران خاص یا سرطانی، امکان ترک شهر را ندارند و با دشواری مضاعف روبرو هستند. اما در پی مهاجرت اضطراری ناشی از جنگ، هزاران خانواده بی برنامه و تنها برای نجات جانشان راهی استانهای امن‌تر به ویژه شمال کشور شدند. نبود امکانات اقامت، گرانی شدید اجاره، اسکان در چادرهای فاقد زیرساخت، کمبود آب و غذا، تهدیدهای امنیتی و احتمال شیوع بیماری شرایط زیستی آنها را بحرانی تر کرده. اتفاقی که پیش از این برای پناه این تجمع گسترده زیرساخت‌های مناسبی ساخته نشده است. حالا در این شرایط و تخلیه پایتخت در این بحران، استاندار تهران اعلام کرده حداقل 30% از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در ادارات باید حاضر شوند. مدیرعامل شرکت پست هم گفته است در شرایط کنونی که شاید برخی مردم در نشانی‌های خود حضور نداشته باشند، تلاش می‌کنند مرسولات به مبدأ عدد نشود و مدت زمان بیشتری نزد پست بماند.
شنیدید از نسرین افشار درباره مشکلاتی که ایرانی‌ها این روزها باهاش دست به گریبان بودن. من دعوت می‌کنم از شما هم که آنچه تجربه می‌کنید، اگر که دسترسی به اینترنت پیدا کردید، حتما برای ما بنویسید. به هر حال می‌دونم اینترنت در ایران با مشکل روبرو هستش. @فردگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست. بریم خیلی بدون اینکه فوت وقت کنیم سراغ ملینا خورشیدیان و تازه‌ترین خبرها رو کوتاهی بشنویم.
وقتتون بخیر. بامداد جمعه اسرائیل و ایران برای 8th روز متوالی حملات هوایی و موشکی خود به اهدافی در هر دو کشور را ادامه دادند. در ساعت‌های گذشته چند منطقه در تهران، رشت، تبریز و گرگان هدف بمباران جنگنده‌های اسرائیلی قرار گرفتند. همزمان با این حملات اسرائیل، ایران هم با پرتاب چندین موشک و پهپاد مناطقی در اسرائیل را هدف قرار داد. شهر بئرشبع در جنوب اسرائیل یکی از این مناطق بود که رسانه‌های اسرائیلی هم خسارت دیدن چند ساختمان آن را تایید کردند. در حملات متقابل دو طرف در 8 روز گذشته صدها نفر از شهروندان غیر نظامی دو کشور کشته و زخمی شدند. ایران از انتشار آمار دقیق کشته شدگان و زخمی شده ها خودداری کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به گزارش‌ها درباره تماس و گفتگو با مقامات آمریکایی اعلام کرد تا زمانی که حملات اسرائیل متوقف نشود تهران هیچ گونه مذاکره‌ای با آمریکا انجام نخواهد داد. نت بلاکس، گروهی که اینترنت جهانی و اختلالات آن را رصد می‌کند، گزارش داده که ایران بیش از 36 ساعت است که در قطع کامل اینترنت به سر می‌برد. نت بلاکس می‌گوید معیارهای زنده نشان می‌دهند که اتصال ملی همچنان در سطح چند درصد پایین سطوح عادی باقی مانده و تنها تعداد بسیار معدودی از کارمندان می‌توانند از طریق VPN‌های چند گامه به شبکه جهانی اینترنت متصل شوند. مقامات ایرانی ادعا کردند که برای جلوگیری از سوء استفاده اسرائیل محدودیت‌هایی در دسترسی کاربران به شبکه اینترنت اعمال کردند. سازمان عفو بین الملل با انتشار پیامی از محدودسازی اینترنت توسط جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گفته دسترسی به اینترنت برای حفظ حقوق بشر حیاتی است، به ویژه در درگیری‌های مسلحانه که قطعی اینترنت می‌تواند مانع از یافتن مسیرهای امن، دسترسی به منابع حیاتی و مطلع باقی ماندن شود. قطع ارتباط کاربران با شبکه جهانی اینترنت در 2 روز گذشته شدیدترین محدودیتی است که در سال‌های اخیر به دلایل امنیتی اعمال شده است. پیر حسین کلیوند، رئیس جمعیت هلال احمر ایران، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته از شروع حملات اسرائیل به ایران تا کنون 5 بیمارستان و ساختمان‌های اطراف آن آسیب شدید دیدند. آقای کلیوند تایید کرد که این حملات مستقیما به بیمارستان ها نبوده، اما موج انفجارها باعث شده شیشه ها خرد شوند. به گفت بر اثر این حملات بیماران دچار بیماری های مختلف ناشی از دود گرفتگی و ترس و اضطراب شدند. رئیس جمعیت هلال احمر گفت که اسناد مربوط به اثرات این حملات بر بیمارستان‌ها به نهادهای بین‌المللی از جمله صلیب سرخ ارسال خواهد شد. روز گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که جمهوری اسلامی با حملات موشکی خود بیمارستان سروکا در این شهر را هدف قرار داد و افزود تهران هزینه این اقدام را به طور کامل پرداخت خواهد کرد. محمد
ملینا خورشیدیان تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم و برگردیم با شما ادامه بدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
الهام سوری یکی از شنونده های رادیو فردا برای ما نوشته وقتی اومد اشارش به آقای نتانیاهو شعار زن زندگی آزادی داد. برام خیلی جالب بود. چی فکر میکنن اینا؟ حمله به خاکمون کردی، رو سر همون جوونا که داد میزدن زن زندگی آزادی آتیش میریزی؟ چیه؟ نکنه میخواین جشن آزادیتون رو روی جنازه های مردم بگیرین؟ ما تو کوچه پس کوچه های اونجا بازی کردیم، کلی خاطره داریم، کلی دوست و آشنا. الان باید صدای مردم ایران باشیم، صدای اون بچه ها که زیر آوارن. این نظر یکی از شنونده های رادیو فردا بود. با این نظر بریم با رویا ملکی همراه بشیم تا ما رو ببره به تهران و به ایران.
با باز شدن آسمان ایران بر روی جنگ، آسمان برای پروازها بسته شد. نه مسافری آمد، نه مسافری رفت. هزاران مسافر ایرانی بی هیچ آمار دقیقی در فرودگاه‌های ترکیه، دبی، قطر و چند کشور دیگر گرفتار شدند.
ما ایرانی هستیم که توی پاریس گیر کردیم، توریست اومده بودیم اینجا برای 4 روز، الان تمام پروازها کنسل شده، هیچ راهی برای برگشت نداریم، پول زیادی هم همراهمون نیست، خونه هم نداریم. تماس گرفتم با سفارت ایران، میگن که به ما ربطی نداره، باید از دولت فرانسه کمک بگیرید. سفارت کشورمون تو مملکت غریب هم به ما کمک نمیکنه.
نه راهی برای بازگشت دارند، نه امکانی برای ماندن، نه پولی برای اقامت مانده، نه پروازی برای رفتن.
ششمین روزه که توی سالن ترانزیت فرودگاه دبی هستیم. پرواز که کنسل شد، البته با یه مقدار دوندگی فضای رو برای اسکان در واقع تامین کردن و نهار، شام و صبحانه رو هم تقبل کردن. پرواز امارات. این اتفاق تا 3 روز ادامه داشت. بعد از اون خیلی از بچه‌ها گفتن که ترک کنن اتاقو یا هزینه‌ش رو پرداخت کنن.
اما در میانه این آشوب و بلاتکلیفی، ایرانیان مقیم خارج از کشور دست به کار شدند. در ترکیه گروهی برای مسافران اتوبوس تدارک دیدند، خوراک و آب رساندند و درهای خانه‌هایشان را برای کسانی که از بازگشت به ایران در هراس بودند باز کردند. در دبی ایرانیان مقیم کمپینی راه انداختند برای اسکان رایگان.
ما امروز این مقدار وسیله بردیم مدرسه ایرانی والکرامه. اونجا امکانات رفاهی همه چی هست، وسط شهر، اتوبوس، مترو، تاکسی، همه چی بغل دستتونه. شبا راحت بیدی به اونجا استراحت کنیم. مواد غذایی هم همه چی هست، صبحونه، نهار، شام میدن.
به غیر از جای ماندن، بسیاری از ایرانیانی که در دبی رستوران دارن هم برای تأمین خوراک مسافران جامانده از وطن وعده خوراک گرم دادند. امین یکی از آنهاست. او به رادیو فردا از همبستگی میگوید.
تجربه جنگ رو متاسفانه دارم، اصلا چیز قشنگی نیست. برای همین که تجربه رو دارم شاید بهتر بتونم این روزا رو درک کنم. فقط داستان ایرانی بودن است که مهمه. الان اگر ما یه کاری بتونیم بکنیم که احساس همبستگی بکنیم به عنوان یه ایرانی، اون چیزی که باید انجام بدیم و انجام دادیم. ان شاءالله بتونیم رسالتمون رو لااقل به مملکتمون نشون بدیم. بارها مردم ایران نشون دادن که تو لحظه‌های سخت پیش هم دیگه هستن، دستای هم دیگه رو میگیرن. این ایرانی بودن است که این شور و حس و حالو به ما نشون میده که تو واقعا روزای خیلی سخت بغل هم دیگه وایسیم و دست هم دیگه بگیریم.
کانال های تلگرام، اینستاگرام و هر شبکه اجتماعی که در دست ایرانی هاست پر شده از پیشنهاد کمک. ما اینجاییم اگر کسی جا ندارد. هتل ارزان در استانبول، تخفیف برای ایرانی ها و ده ها پیشنهاد دیگر با این مضمون که ما تنها نیستیم. یک شهروند افغان که در رستورانی در دبی کار می‌کند و کارفرمای او ایرانی است، به رادیو فردا از حس همدردی می‌گوید.
من از طرف صاحب کارم صحبت می‌کنم. این اتفاقی که قبلا افتاد داخل ایران به کسانی که توریستن داخل دبی که می‌تونن برن به ایران، این پیشنهاد صاحب کارم شد که تا وقتی که پرواز بسته به خدمت همشهری خود باشیم، دیگه تا وقتی که همینجوری باشه ما خدمت همشهری خود هستیم.
ایرانیان مسافر این روزها دو دستند، آنها که در خارج مرزها سرگردانند، آنها که در وطن حیرانند. تهرانی هایی که به اجبار ترک خانه کردند، بی هدف از شمال به جنوب کشور می رانند. ایرانیان این روزها در جنگ همدل و همخانه شدند.
امروز یک بار دیگه به ایرانی بودنم افتخار کردم. تو مازندران هستم. من توی سوپرمارکتی که دفعه اولی بودش میرفتم پیشش، رفتم یه سری خرید کردم. حساب من شده بود 400,000 تومان. گفت 320,000 تومان. ماشینم داشت میزد جلو. گفتم عزیز اشتباه حساب کرد. گفت نه عزیز اشتباه حساب نکردم. خیلی از تهرانی‌ها به خاطر اینکه شرایط سخته، مهمون ما در استان ما هستن. من دلیل ندارم از تو سود بگیرم. من مایه جنسمو ازت گرفتم.
ایرانیان که به میهمان نوازی شهرند، حالا در شبکه‌های اجتماعی میهمان ناشناخته دعوت می‌کنند.
این روزا سعی کنین آن هوای همدیگه رو بیشتر داشته باشین. کسایی که آمدن همدان، ارو دلخوشیشان نیامدن که، ارو اجبار آمدن. بین این دوتا خیلی فرق هست. تا هوای همدیگه رو بیشتر داشته باشین.
دوستان عزیز تهرانی نگاه کنن. ای خانه زندگی موید. اونایی که خانواده میخوان بیان مسجد جان درن، این خانه رو میذارن براشون.
حتی در این شرایط سخت اقتصادی هستند کسانی که از میهمانان پذیرایی رایگان میکنند.
شبی 1,000 نفر غذا رایگان، شهریار، کرج، اسلامشهر، شهریار و هومه، حتی تهران، نیازمندان تا وقتی که جنگ درگیریه با قابلمه تشریف بیارید. ما تو شهریاریم.
هرچند قطع شدن اینترنت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را محدود کرده، اما هر کسی در هر شغلی تلاش میکند یک گوشه کار هموطن را بگیرد.
یه روزایی میومدم پشت این دوربین و میگفتم که بهتون قراره خیلی خوش بگذره، ولی الان میگم که قراره ازتون مراقبت کنم. حال تصمیم گرفته بودم که سفرهای یک روزه برگزار کنم، ولی این بار میخوام اون سفر یک روزه رو تبدیل کنم به پناهگاه برای شما.
در میان حتی ایرانی ها نه تنها به دنبال مهربانی کردن به انسان ها هستند، که حیوانات را هم فراموش نکردند. کسانی که شغل‌های مرتبط با حمایت از حیوانات دارند هم پیشنهاد مهربانی می‌کنند.
اگر تهرانی و سگ دارین، غذاتون تموم شد، نتونستید اصلا غذا پیدا کنید، شما هماهنگ کنید دایرکت با من، بیایید از من تحویل بگیرید. متأسفانه نمیتونم براتون بفرستمش. با هم هماهنگ کنید، من قرب تهرانم. یه تعدادم پای بوغلمون دارم، اونم برای سگای بزرگ بد نیست این شرایط جنگی، میتونن استفاده کنن.
این هم یک کمک دیگر.
اگر به هر دلیلی از تهران نتونستید خارج بشید و یه حیوان خونگی دارید و نیاز به درمان داره، من تمام قد در کنارتونم.
در روزهایی که آسمان ایران زیر دود و آتش است، ایرانیانی که ماندند صلح و مهربانی را تقسیم می کنند. آنها که رفتند می گویند ما هموطنیم، حتی اگر فرسنگ ها دور باشیم.
بله، شنیدید از رویا ملکی. اما در اعماق کوهی در نزدیکی شهر قم، تأسیسات هسته‌ای فردو هست که نقش کلیدی در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ایفا میکنه و از طرف دیگه اسرائیل نیاز داره برای اینکه بتونه این تأسیسات هسته‌ای رو ناکارآمد کنه از ایالات متحده آمریکا کمک بگیره، چرا که این تأسیسات در جایی قرار گرفته که با بمب‌های معمولی نمیشه از بینش برد. مهران کریمی.
مهرماه سال 88 رهبران سه کشور فرانسه، آمریکا و بریتانیا در بیانیه برای اولین بار ساخت تأسیسات مخفی غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی شهر قم توسط جمهوری اسلامی را فاش کردند. نام این سایت هسته‌ای فوردوست.
ما اینجا هستیم تا اعلام کنیم که روز گذشته در وین، ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه مدارک مفصلی را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دادند که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته در نزدیکی قم مشغول ساخت یک تأسیسات مخفی غنی‌سازی اورانیوم بوده است.
حالا تقریبا پس از 16 سال دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا سرگرم تصمیم گیری در مورد نابودی این سایت هسته‌ای است. اسرائیل قصد نابودی برنامه هسته‌ای ایران را دارد و برای این کار نیازمند کمک آمریکاست. اما کاربرد سایت هسته‌ای فوردو برای جمهوری اسلامی چیست و چرا اسرائیل به تنهایی نمیتواند به آن آسیب یا آن را از بین ببرد؟ تأسیسات فوردو برای ارتش اسرائیل یک چالش ویژه به حساب می آید، چون در عمق زیادی زیر زمین ساخته شده. این سایت عمق بسیار بیشتری نسبت به تأسیسات زیرزمینی دیگر ایران در نتنز دارد. برای اینکه آسیب جدی به سایت فوردو وارد شود، باید با بمب هدف قرار گیرد که قدرت نفوذ به عمق زمین را داشته باشد، چیزی که با آن بمب نفوذگر یا بانکر باستر می گویند. گمان می رود اسرائیل چنین بمب‌هایی در اختیار دارد، اما این بمب‌ها فقط می توانند تا عمق 10 متر نفوذ کنند که برای تأسیسات فوردو کافی نیست. اما آمریکا یک بمب بسیار سنگین دارد که ممکن است بتواند این کار را انجام دهد، GBU-57 یا همان MOP به معنی بمب عظیم نفوذگر. بنا به تحلیل کارشناسان نظامی در شرکت اطلاعات دفاعی جینز، این بمب حدود 13,000 کیلوگرم وزن دارد و به دلیل بدنه بسیار ضخیم و وزن زیادش میتواند تا حدود 18 متر بتن یا 61 متر خاک را بشکافد و بعد منفجر شود. به همین دلیل از زمانی که بحث نابودی برنامه هسته‌ای ایران مطرح شده، بمب سنگرشکن GBU-57، بزرگترین بمب سنگرشکن غیر هسته‌ای جهان که فقط در اختیار آمریکاست، همزمان بر سر زبان‌ها افتاده. کارلتون هیلیک، پژوهشگر برنامه دفاعی در مرکز امنیت نوین آمریکا، در گفتگو با رویترز:
بانکر باسترز یا بمب‌های نفوذگر سنگرشکن اصطلاحی غیر رسمی است که برای اشاره به مهمات هوایی سنگین استفاده می‌شود. مهماتی که توانایی انجام چند کار خاص را دارند. اول از همه این بمب‌ها قادرند به اهداف سخت و عمیقاً دفن شده نفوذ کنند. چیزی شبیه یک پناهگاه یا تأسیساتی که داخل کوه ساخته شده باشد. این بمب‌ها همچنین دارای فیوزهای زمان‌بندی شده هستند. یعنی بلافاصله پس از برخورد به سطح منفجر نمی شوند. بمب GBU-57 که با نام نفوذگر عظیم و جسته شناخته می شود و در بحث های مربوط به نقش احتمالی آمریکا در جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران زیاد از آن نام برده می شود، می تواند تا عمق بیش از 60 متری زمین نفوذ کرده و سپس مهمات خود را منفجر کند.
اما حتی با بمب نفوذگر MOP نیز لزوماً تضمینی برای نابودی سایت فوردو نیست، چرا که گفته می شود تونل های این سایت در عمق 80 تا 90 متری زیر سطح زمین قرار دارند. فوردو دومین تأسیسات بزرگ غنی‌سازی هسته‌ای ایران بعد از نتنز محسوب می شود. اسرائیل پیشتر تأسیسات نتنز را هدف قرار داده و کارشناسان معتقدند این تأسیسات اکنون به شدت آسیب دیده اما کاملا نابود نشده. تحلیلگران بر این باورند که بخشی از تأسیسات نتنز در حدود 20 متر زیر سطح زمین قرار دارد. بعد از توافق برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک، ایران متعهد شد که از سایت فوردو به عنوان یک مرکز تحقیقاتی استفاده کند و فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در آن به مدت 15 سال متوقف شود. اما پس از خروج آمریکا از این توافق، ایران فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در این مرکز را از سر گرفت و تا نوامبر 2022 ایران سطح غنی‌سازی اورانیوم را در تأسیسات فوردو تا 60% افزایش داد و اعلام کرد که قصد دارد ظرفیت غنی‌سازی خود را به طور چشمگیری افزایش دهد. گمان می‌رود تأسیسات زیرزمینی فوردو شامل دو تونل اصلی باشد که سانتریفیوژهای مورد استفاده برای غنی‌سازی اورانیوم را در خود جای دادند. علاوه بر آن، این سایت هسته‌ای شامل شبکه‌ای از تونل‌های کوچکتر است که از بین بردن آن را پیچیده‌تر کرده. در این حال گزارش شده که فوردو با سامانه‌های موشکی زمین به هوای ایرانی و روسی محافظت می‌شود.
مهران کریمی گزارش میداد. ترس، رنج، درد و استرس های بسیار همه محصول جنگی است که این روزها در ایران شاهدش هستیم. جنگی که با آغاز حمله اسرائیل به دنبال خودش همه اینها رو آورد. برای مدیریت و کنار اومدن با این احساسات چه میشود کرد؟ الهی رمانشان همکارم در این باره با ستاره کابوسی دکترای روانشناسی در کالیفرنیا گفتگویی داشته که با هم بشنویم.
بزرگترین اتفاقی که میفته وقتی که ما توی کشوری هستیم که در واقع خط مقدم هستیم، داریم به صورت فرست‌هند یا نفری که توی خط مقدم استرس و نگرانی جنگ رو تجربه میکنیم، احساسای جدیدی برای ما پیش میاد، احساسایی رو ما ها کشف میکنیم که تا حالا نداشتیم. یکی از بزرگترین این احساسها بخش از غیرقابل پیش بینی بودن اتفاق هستش. مورد دیگه ای که وجود داره انتظار برای اتفاق دردناک بعدی هستش. عین کسی هستش که عزیزی و در بستر مرگ داره، بهش گفتن که این آدم دیگه عمر طولانی نداره، ولی نمیدونه که این اتفاق کی میفته، میتونه دو روز دیگه بیفته، دو ماه دیگه بیفته، یا دو سال دیگه بیفته. در نتیجه بزرگترین چیزی که ماها باید آگاه باشیم به عنوان کسایی که توی خط مقدم یا توی کشوری که در حال جنگ هستش هستیم، این هستش که همه این احساسا طبیعیه. هر گونه ترس، گرفتاری، عصبانیت، خشم، احساس افسردگی، ناتوانی، دردمندی، همه اینا واقعیته. ولی اون چیزی که مقدم بر اینا قرار میگیره اجبار برای بقا هستش. ماها هممون به صورت ذاتی انسان‌ها علاقه به بقا دارن، دوست دارن زنده باشن، زندگی کنن، روزهای بهتر، اتفاقای بهتری رو رقم بزنن. برای اینکه این امید حفظ بشه باید به اتفاقای خیلی لحظه‌ای نگاه کرد، مثل اینی که امروز توی این لحظه من بعد از 3 روز نشستم با یه عزیزی که بیرون کشور بود و نگران من بود 30 ثانیه صحبت بکنم. عین اینی که من لحظه به لحظه نگاه بکنم اوکی، به جای اینکه من به این نگاه بکنم که من قراره یک هفته دیگه زندگی کنم، یک سال دیگه زندگی کنم، هدف طولانی مدت 5 ساله داشته باشم، لحظه زندگی کنم. هر یه دقیقه خودم رو شک کنم ببینم من الان سالمم، عزیزم سالمم، بچه‌م، خانواده‌ام کنارم نشسته، برای امروزم توی شرایطی که ما نمیدونیم مواد غذایی به اندازه کافی وجود داره، الان توی این لحظه ماها تونستیم فراهم کنیم نیازمون رو، در واقع نیازهای لحظه ای رو اولویت قرار بدم. مورد بعدی که وجود داره این هستش که قبول بکنم که شرایط دردناکیه. تظاهر به خوب بودن، تظاهر به سازگار بودن با محیط، و تظاهر به اینه که یه اتفاق بهتری قراره بیفته توی این شرایط، فقط ما رو دچار یه تضاد میکنه. و تضاد همیشه از نظر روانی شکل یه خوره هستش. ماها رو داره میخوره، برای اینکه سعی میکنیم به چیزی تظاهر بکنیم که به نظر نمیاد شدنیه، به نظر نمیاد اتفاق میفته، و در واقع واقعیت و اون چیزی که ما دوست داریم باور بکنیم داره از درون ما رو میخوره. باز مورد آخری که میخوام براتون پیشنهاد بکنم که شاید توی لحظه بتونه یه ذره بهتون کمک بکنه، این هستش که سعی کنید یک لذت لحظه‌ای حتی 30 ثانیه‌ای به خودتون بدید. یعنی اینکه یک لحظه حتی شده برای 30 ثانیه اخبار رو خاموش بکنید، یک چیزی که دوست دارید رو گوش بدید. سعی بکنید که توی اون ثانیه یه تمرین 30 ثانیه‌ای نفس کشیدن بکنید. بازم میگم من جزو کسایی بودم که بچه بودم و تجربه جنگ رو دارم. میفهمم که توی جنگ بودن، توی شرایط ناشناخته بودن خیلی دردناکه. ولی بزرگترین چیزی که وجود داره به خاطر عشق و بقایی که همه ما داریم و به خاطر مسئولیتی که در قبال دوستان، نزدیکان و کسایی که بهشون وابسته هستیم و به ما وابسته هستن داریم، یادمون باشه باید بمونیم، باید زندگی کنیم و باید امید رو بقیه بدیم.
خانم دکتر کاووسی، بعضی ها به قرص خوردن روی میارن، یعنی آرام بخش میخورن برای اینکه در طول این مدت آرام باشن. شما نظرتون در مورد اون چه هست؟
ببینید، من باور دارم که اگر قرص در شرایط مناسب، زمان مناسب تجویز بشه قطعاً تاثیرگذاره، ولی باید بگم به صورت عادی قرص 3 تا 6 هفته طول میکشه روی بدن تاثیرگذاره، و توی شرایطی که شرایط نامساعد هستش تجویز فردی قرص آدم رو لمس میکنه، و الان شرایطی هست که لمس شدن ما جلوی تصمیم گیری منطقی ما رو میگیره. توی شرایط بحران، توی شرایط جنگ ما به ذهن آگاه نیاز داریم، ما به یه ذهن نیاز داریم که توی لحظه بتونه بهترین تصمیم رو بگیره. من میتونم بفهمم ترس از اینی که الان من باید برم یه پناهگاه، یا در صورت به صورت مقابلش توی خونم بمونم. عین خیلی از کسایی که میگن ما تو خونمون میمونیم، اگه قرار بمیریم تو خونمون میمیریم، ولی حتی اگه قرار ما تو خونمون از بین بریم، ذهن آگاه، ذهن توانمند و ذهنی که به جای اینکه لمس شده باشه قدرت تصمیم گیری داره، حتی اگه بتونه تصمیم بگیره که از روی تخت بلند شه و زیر چارچوب در وایسه، ضروری هستش. در نتیجه تجویز فردی قرص برای کسی که سالم هستش و فقط داره به قرص روی میاره که توی این شرایط لمس بشه، به نظر من تصمیم درستی نیست.
در نهایت خانم دکتر کاووسی، اونهایی که خارج از کشور هستند و نمیتونن با عزیزانشون در داخل کشور تماس بگیرن و سلامت اونها مطمئن بشن، هم شرایط بدی رو پشت سر میگذارن. اینترنت کشور مرتب قطع میشه. در یک زمان 24 ساعت قطع بود و در بقیه موارد کاملا مختله. تصور میکنید که اینهایی که دارن میترسن و میلرزن برای این عزیزان، اونها باید چه بکنن با این نگرانی، استرس و غمشون؟
ببینید همونطوری که شما گفتید این رسیدن دود دست دوم به آدم ها هست. همونطوری که میگن افراد سیگاری یه جوری آسیب میبینن، افرادی که دود سیگار بهشون میخوره یه جوره دیگه. افرادی که بیرون کشور هستیم هممون نگران عزیزانمون هستیم، احساسهای متضاد داریم. خیلی از دوستانی که من باشون تو این روزا صحبت کردم میگن که کاش که من الان ایران بودم، حداقل کنار هموطنان بودم، عزیزانم بودم، داشتم با اونا این حس و تجربه میکردم. دقیقا درسته، ماهایی که بیرون هستیم احساساتمون احساسات تشویش، نگرانی، عذاب وجدان، رها شدگی و رها کردن و ترس از دست دادن. همه این احساسات توی لحظه به ماها حمله میکنه. افرادی هستن که از عزیزانشون خبر ندارن، نمیدونن چه اتفاقی میفته. من پیشنهادی که به این افراد میدم اینه که برای خودشون یه لیمیتی بذارن. یه لیمیتی بذارن برای اینکه اخبار جنگ رو دنبال بکنن. من میتونم بفهمم نگرانی مداوم برای عزیزان چه تأثیری میذاره. این از دست دادن یک عزیز، ولی در حالی که نمیدونیم که کجا هستش، بازماندش کجا هستش. اتفاقی که میفته اینه که باید ما باور بکنیم که این شرایط ناشناخته برای ما هم ترسناکه. ترس از اتفاقی که برای ما پیش نیامده دردناکتر هستش. همونطور که گفتم برای افرادی که توی واقع هستن، در افرادی که مثل ما بیرون هستن. پیشنهاد من اینه که یک روتین مشخصی برای زندگیتون حتما شده برای 2 ساعت تو روز مشخص بکنید. لازه های زمانی که خودتون رو در معرض اخبار میذارید رو مشخص بکنید. اگر که قراره که خبری رو دنبال بکنید، به جای اینکه هر 2 ساعت یک بار اینو خاموش بکنید، بکنیدش 50 دقیقه، 2 دقیقه خاموش بکنید، تو اون دقیقه نفس عمیق بکشید، کاری دیگه بکنید. برای اینکه حس خوب بگیرید سعی کنید که آدمایی که دور و برتون هستن به هر طریقی میتونید بهشون کمک بکنید که از این بحران در بیان رو جایگزین افراد و عزیزانی بکنید که شاید توی کشورتون درگیر این اتفاق هستن. سعی کنید که چند تا قدم بزنید. سعی کنید که مسائل دیگه رو علاوه بر مسائل جنگ توی زندگیتون بیارید. روتین زندگیتون رو خواهش میکنم نگه دارید. کارتون رو رها نکنید. اگر که بچه دارید مجبور بکنید خودتون رو که مسئولیتاتون رو در قبال بچه‌تون، خانواده‌تون و یا شغلتون به حد محدودی انجام بدید. در واقع پیام من به شما این هستش که من میفهممتون. من میدونم که از نظر روانی تحت فشار بسیار زیادی هستید. ولی برای همه ما قرار زندگی بکنیم و یادتون باشه که بقای شما برای کمک به اون عزیزانی که داخل کشور هستن اگر به شما نیاز داشته باشن بسیار مهمه و ما همیشه بعد اول ماسک اکسیژن خودمون رو بزنیم و بتونیم به بغل دستمون کمک بکنیم. پیشنهاد من اینه که لحظه رو زندگی بکنید، ولی در عین حال حس همدلی، همدردی رو داشته باشید و بدونید که راههایی رو حتما میتونید پیدا بکنید که به اون عزیزان بتونید کمک بکنید.
ستاره کابوسی در آمریکا بود. و اما نترس از گله دشمن، گل لادن که پوست شیر پوست سرزمین من. شهریار قنبری از تجربه 2 ترانه ضد جنگ برامون میگه و ما رو میبره به مواجهه با جنگ.
کافیه که ما برگردیم به اونجایی که خطا کردیم، کافیه برگردیم به عشق، به عشقی که گم کردیم. من فکر میکنم برای 49 سال، هر چند سال که هست، چیزی شبیه به نیم قرن، فقط و فقط از بام تا شام ما نفرت رو تبلیغ کردیم. وقتی میگم ما، یعنی خلیفه نشینی که صحنه رو در اختیار داشته. بنابراین اصلا عشق این وسط مجال خود نمایی نداشته. این خیلی حرف درستیه، این که ما باید برگردیم به دوستت دارم ها، چون در این سالها نپرداختیم دیگه. اینقدر درگیر همین دشمنی ها و این تلخی ها و این ناکامی ها بودیم که دیگه فرصت نکردیم دیگه. یعنی ما همچنان به باور من مردمان ترس خورده ایم. یعنی همچنان وحشت 57 با ما هست. من اینجوری میبینم و امیدوارم که از این دوره رد بشیم. امیدوارم که برسیم به یک دوره انسانی تر، چون ما هم حق داریم زندگی کنیم، بچه ها حق دارن زندگی کنن.
وقتی نگاه میکنین آقای قنبری به لالا لالا دیگه بسته و جنگجو، 2 ترانه در 2 فضای متفاوته، اما زبان شاید یا بیان یک موضوع رو داره مطرح میکنه، این فاصله رو شما چگونه میبینید؟ یعنی این فاصله خودش رو کجا نشون میده و دقیقا درباره چه چیزی میخوان 2 ترانه بگن؟ در اونجا صحبت از اینه که نترس از گله دشمن، گل لادن که پوست شیر پوست سرزمین، اما در جنگجو شما میرسید به این که بگید که زخمگاه آهو، چشم به راه جادو، جنگجو جنگجو از آشتی بگو.
دقیقا من فکر میکنم هر دوشون دیگه یک حرف رو میزن، منطقه زبان جنگجوی که فرق میکنه با زبان لالالالا دیگه بسته گوله لالالا. خب یک گوره دیگه هم هست دیگه، جنگجو لالالالا رو پشت سر گذاشته، رسیده به یک صحنه دیگه و این دعوتی که به آشتی میکنه به سبک چپاق سرخپوستان یک جور رسیدن به بلوغه.
دوست دارید در لحظات پایانی این گفتگومون که میخواییم جنگجورم بشنویم، کار زیبای شما با صدای خودتون، برای امروز ایران، برای ایرانی ها، برای نسلی که با کارهای شما زندگی کردن، جمله ای رو بگید به یادگار در این روزهایی که به هر حال اونها دارن یک جور جنگ رو تجربه میکنن، ویژه نسلی که بعد از نسل ما اومده و تصویری هم از جنگ نداشته.
دقیقاً، و اون حق داره که زندگی بکنه. من پیشنهاد میکنم که تا میتونه تختگاه زندگی کنه و دوست بداره تا این روزها رو به بهترین شکل طی بکنه. بعد برگردیم این به زندگی آقای زرگامی، بعد برگردیم دوست داشتن رو دوباره تجربه کنیم.
سپاسگزارم از شما، جنگجو رو بشنویم از شما. ممنون که با ما بودید.
بر شما چون سپاسگزارم. به سر خاکستر چاووس در آتش، سرداری بی سر، چه شد پایان قفس، چه شد کور مقدس. جنگجو از آشتیران، جنگجو از آشتیران.
با شهریار قنبری و جنگجو به پایان میرسیم. سپاسگزارم با ما همراه بودید.